الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحثم در این بود که اگر جزی یا شرطی یا یک مانعی در یک واجب عبادی مرکب به خاطر تقیه مخالفت با واقع شد، آیا این عمل با وجود مندوه مجزی است ام لا؟ آقای آمد یا نه سوال میکردن که مندوه از چه ماده مشتقه؟ از ندهم مشتقه؟ ندهم به معنی وسعه است. مندوه یعنی چیزی که درش اتساع وسعت امر درش وجود داره، یعنی میتواند انسان عمل را در وسعت وقت در جای دیگری صحیحا انجام بده. زمین سوال شد که مسئله مس علی الخفین، آیا با توجه به اینکه عامه غالباً قائل به غسل رجلین هستند چه مبدعی داره؟ عرض کنم که بعضی از آیان مخصوصا آقای آصل علی شهرستانی که کتاب به نام وضوء النبی نوشته، هم در جلد اول صفحه 42 و هم در جلد سوم این کتاب صفحه 92 مزایا رو مفصل آورده که در زمان عمر یک کسی مسح بر خفین کرد و رفت نماز به خانه امیر المؤمنین، بهش فرمود که کیفه تصلی با اینکه تو وضو نداری؟ گفت چرا من وضو گرفتم؟ گفت چرا مسح بر خفین کردی؟ مسح بر خفین ممنوعه. و این بعد گفت دستور عمره، عمر به من امر کرده و اجازه داده. آمد آوردش پیش عمر، حضرت فرمود به عمر که تو دستور داری؟ گفت بله. گفتش که چرا؟ از کجا؟ گفت که پیغمبر این کار کرد. حضرت فرمود قبل المائده او بعدها، قبل از سوره مائده پیغمبر این کار کرد یا بعد از سوره مائده؟ گفت لا ادری. حضرت فرمود تویی که لا تدری پس چرا فتوا میدی؟ بعد از سوره مائده خدای متعال فرمود فامسحوا بوجوهکم فامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. دیگه نوبت به مسح علی الخفین نمیرسه. اینم خواستم بگم تاریخ این بوده. ولی بعد معروفه که این پایگزار غسل رجلین عثمان بوده، پیغمبر اکرم صلوات الله علیه که به رسول خدای متعال تشریع کرد غسل یدین و صورت را و مسح رجلین و سر را. به هر حال این هم خواستم غسل رجلین را آقای شهرستانی که به قول خودش فحص فراوانی کرده میگه این مسئله غسل رجلین از زمان عثمان شد، اما مسح علی الخفین را عمر علیهم تشریع کرد. و بعد حضرت در این روایت به فرمود قبل المائده تو بعد گفت که لا ادری. گفت پس که نمیدونی چه حق فتوا دادن داری. خب پس کنم این کاری دو جمله از چه نمید آقای آمد آقای کشاوری این دوتا رو هر دوی اشکالایی که کردی رد کردیم. از کنم به محضرتون که آمدیم به ادلهی که مرحوم شیخ انصاری تمسک کردن برای اینکه اگر عبادتی جزئی یا شرطی از او به خاطر تقیه فوت شد این عبادت مشروعه و مجزی از عبادت واقعی است گرچه مندوه در کار باشه. همونطوری که عرض کردیم روایات هم زیاده، خدا رحمت کنه صاحب حدائق را، من توصیه میکنم به دوستان که حتما در کتاب ها اگر نمیرسید حدائق را مطالعه کنید، چون حدائق خدا رحمت کرده اولا خیلی که عباراتش سلیس و روانه و قوام هم مسلمن حتی اون قموزی که در جواهر هست در جواهر حدائق وجود نداره. ثانیاً چون مزاق و اخباریگری داشته، یک اخبار حسنی که داره روایات را قشنگ اول نقل میکنه و بعد بررسی میکنه، انصافاً خیلی زیبا هم برداشت میکنه از روایات. و عرض کنم که لذا حالا در اینجا هم مرحوم صاحب حدائق اول 33 روایت نقل میکنه، بعد که شروع میکنه به استخراج احکام از روایات، من جمعه ایشون هم اصرار بر این داره که حتی با وجود مندوحه اگر مکلف آمد اول وقت نماز را بر اساس تقیه خون و جزئی یا شرطی فوت شد مجزیه. اما عمدتاً بحثمون در فرما استدلالات شیخ انصاری و مناقشات سیدنا الاستاذ بود. یکی از ادله ای که شیخ به اون تمسک کرده عبارت بود از همون روایتی که عرض کنم که قبلا گذشت، روایت موثقه سماعه که در آخر درس دیروز به عرضتون رسوندم. این موثقه را صاحب وسائل در باب 56 از ابواب صلاة الجماعة حدیث دوم نقل میکنه. شیخ به این حدیث تمسک میکنه، میفرماید که ان رجل کان یصلی فخرج الامام و قد صلى الرجل رکعتین. مورد سؤال راوی اینه که یک نفر شیعه در مسجد، در یک مرکزی یا مسجد مجتمع نمازخانه آمده مشغول نماز شده، یک رکعت نماز شد و خوند، امام جماعت وارد شد. خب حضرت چه قشنگ توضیح میده، فقط صلی الرجل رکعتا من صلات فریضتن، از نماز واجبش که رکعت را خونده، بعد که خونده است قال امام فرمود، امام معصوم فرمود ان کان اماما عدلا فلیصل اخرى و ینصرف و یجعلها تطوعا ولیدخل مع الامام فی صلاته کما بود. خب اگر که دستور هست حتما در سالهای عملی هم ملاحظه فرمودید که اگر آدم مشغول صلات فرادا بود در مسجدی محلی و نماز جماعت برقرار شد، اون نماز خودش را از برم که به صورت تتبع کنه، یعنی نافله کنه و سلام بده به قصد تتبع و بعد با امام جماعت وارد در صلات فریضه بشه. فخرج الامام یعنی یعنی ورد الامام، مقصود این خارج شد امام، یعنی امام وارد خرج از منزله الى مسجد، مثلا آمده خارج شده یعنی در منزل خودش، معوای خودش، به هر جان آمده وارد مسجد شده. فقط صلی الرجل رجعتن، این آقای مصلی یه رکعت خونده بود از نماز واجب خودش، قال حضرت فرمود این کان اماما عدلا، اگر این امام جماعت مرد عادلیه، فلیصل اخرى، این معموم این شخص یه رکعت دیگر هم بخونه، یصل اخرى یعنی یصل رکعت اخرى، یه رکعت که خونده بوده یه رکعت دیگر هم بخونه و ینصرف سلام بده و یجعلها تتبعا، این دو رکعت را به صورت تتبع و مندو قرار بده. بعد که مندو قرار داد ولیت قل معل امام فی صلاته کما هو، بعد هم وارد نماز بشه با امام، نماز جماعتش را فریضه‌اش را با امام انجام بده. خب این دستور هست، در رساله های ما هم نوشته شده. کی حقا میگه؟ حالا ما چیزید آقاد بیمه بر نرید. حالا این جمعه قسمت اولش، اینش محل شهاده ما نیست، امده قسمت دومه. و این لم یکن امام عدل فلیبن علا صلات کما بود، اگر این امام عادل نبود، این شخصی که مصلی بود و نماز میخوند، این آقا بنای بر نماز خودش بده، یعنی ادامه بده نماز خودش را که وارد شده بود و نماز فریضه داشت میخوند و رکعت اولی که تمام کرد این امام وارد شد. اگر امام عادل نبود، این مصلی شیعه فلیبن علی صلاته کما هو، به نماز خودش همینطور بنا بیداره همونطوری که اول بود. و یصلی رکعتا اخرى، یه رکعت دیگر هم این آقای مصلی شیعه انجام بده. و یجلس قدر ما یقول، بعدم که رکعت دوم خوند بنشینه به مقدار تشهد، به مقداری که بگه اشهد الله لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، تمام کرد. ثم لیتم صلاته معه الا مستطیع، بعد این نشست و به اصطلاح تشهد را خوند، بعد با امام فاسقی که وارد شده با این امام نمازش را تمام بکنه. لیتم صلاته معه الا مستطیع، به هر صورتی که مستطیعه و قدرت داره با این امام نماز رو تمام کنه. خب یعنی چطوری؟ خب این آقا که دو رکعت خونده، تشهد هم داده و حرکت میکنه، خب حرکت میکنه، رکعت سوم اینه مثلا و رکعت اول امامه، بسیار خب با امام تمام کنه نمازش رو به هر صورتی که مقدورشه، یعنی به هر صورت. حالا اگر امام در رکعت اول مثلا فرض کنید که هم دو سوره میخونه، اونا که سوره نمیخونن، هم دی میخونه با چند آیه، این هم مثلا میخونه در رکعت سوم خودش مایل از کنم هم بخونه یا تسبیحات اربعه بخونه. حالا اگر مقدارهای با هم تفاوت کردن، این با همون امام اقتدا کنه برمود. ثم لیتم صلاته معه الا مستطاعه، به هر صورتی که میتونه با این امام جماعه نماز را ادامه بده انجام بده. فان التقیه واسعه، حالا اگر مقدر ادامه دادن با این امام غیر عدل فوت شد ازش فریضه ای یا مانعی مثل تکتف ایجاد شد، انجام بده، زیرا تقیه واسع است، یعنی درش اتساع زیاده. و لیسه شیعون من تقیه الا به صاحبها محجور علیها انشاءالله، هر عملی که انسان بر اساس تقیه انجام بده پیشگاه خدا محجورم هست. بیا خودش فکر نکنه که حالا جزوی یا شرطی فوت شده، مهم نیست، زیرا تقیه واسعه و بلکه تقیه موجب اجرم هست. حالا دقت کنید، شیخ انصاری میفرماید که خود طبق این جماعت که حضرت میگه بنشینه تشهد بده تمام، بعد با امام فاسق که معنیش امام سنی هاست با این امام وارد نماز بشه و با امام به هر صورتی که مقدورش هست ادامه بده. خب به چه صورت ادامه ده؟ صورتی که بر اساس تقیه است، بر اساس تقیه. جزئی اگر فوت شد یا یا نیاز پیدا کرد به تکتف دست روی هم گذاشتن، به هر صورتی که بالاخره بتوانه با این امام سنی ادامه بده نماز را به صورت غیر واقعی، چون تقیه است درسته و بلکه فرمود مأجوره. شیخ بزرگوار چی میگه؟ میفرماید که خب این جمله اخیر که فرمود بعد اینکه اگر امام غیر عادل بود این با امام وارد بشه و به هر صورتی که میتوانه همراهی با امام غیر عادل بکنه بر اساس تقیه، دیگه بالاتر از این که نمیشه. خب در بین نماز، در نماز میخواد با امام ادامه بده، خب چگاه کنه؟ امام اول کاری که میکنن اونا متکتفن، مرشی که تو هم متکتف باش، که این جز نهی غیریه دیگه نیست، یعنی یک مانعیست در اصلاح سلام. یا احیانا مثلا امام بعد از سجده دوم، اینا میدونی که جلسه استراحت ندارن، از نظر شیعه جلسه استراحت لازمه، اینم با اونها جلسه استراحت را فوت کنه و حرکت کنه و بالاخره هر چرا که از اجزا و شرایط صلاة به خاطر اقتداء به این امام غیر عادل لازم بود بر اساس تقیه انجام بده و بلکه مأجورم هست. آقا یعنی ازش چه استفاده میشه؟ کاملا برمیاد که آقا این اولا وقت داره، خب بعد باید تو خانه خودش به یک ساعت بعد نماز بخونه، درم ببنده، هیچ کسی هم نمیفهمه. من یعنی امام فرموده نه، با همین امام فاسق نماز رو بخونه. ثانیا اینکه این روایت کاملا ظاهره که امام میخواد بگه همین نماز کافیه، احتیاج به اعاده اصلا نداره. ثالثا برمیاد میگه الان مستطاع، هر مقداری که میتوانه با امام همراهی کنه. خب معنی با امام همراهی کردن اقل مقدارش این که تکتف میکنه، جلسه استراحت فوت میشه. خب پس این روایت به قول شیخ بزرگوار دلالت داره برای اینکه آدمی اگر مضطر شد بر اساس تقیه به خاص نماز بخانه، جزئی یا شرطی اگر فوت شد محذوری درش نیست و مجزیه. این بیان شیخ، استدلال شیخ هم درست. مرحوم استاد برای ایشون اشکال کرده، میفرماید اینکه اولا شیخ بزرگوار انصاری از جمله دوم این حدیث که فرموده است که اگر امام غیر عادل بود، که امام فرمود اگر عادل نبود فلیبن علی صلاته و یسلی و یجلس و ثم یجم صلاته معه، گفته این شیخ انصاری از این طور برداشت کرده که خب اگر بنا شد که یه رکعت را این شیعه خونده بود به امام سنی وارد شد، نمازش را سلام بده، یه رکعت دیگه بخونه و به تشهد بخونه، دو نماز را سلام بده و بعد با امام فاسق وارد نماز بشه. این برکت را تطوعاً مثل اون جایی که امام عادل بود برکت را تطوعاً سلام بده، بعد پاشه با امام جماعت شروع کنه به نماز فریضه و نماز را از اول تا به آخر با امام جماعت بخونه. میگه شیخ از این حدیث جمله دوم اینطور برداشت کرده و بعد خواسته بگه به این که پس معلوم میشه که اگر ما با امام جماعتی از اول شروع کردیم و قهرن اونها خیلی چیزها رو رعایت نمی کنن، مثل فرق تکتف انجام میدن، آمین بعد از وللضالین میگن یا سوره کامل نمیخونن استادشه. میفرماد شیخ انصاری اینطور برداشت کرده که باز این مرد مصلی شیعه در رکعت دوم نماز را سلام بده و با امام جماعت از اول صلات وارد بشه، حالا هر کم که فوت شد مانعی نداره. میگه این در صورتی که ایشون یعنی استاد بفرمند در صورتی کسی که به روایت نظر کنه میفهمد به این که این دن مقصود امام این نیست که با امام فاسق هم نماز را سلام بده و تتبع قرار بده و بعد برگرده از اول با امام فاسق نماز فریضه را اقتدا کنه، بلکه ظاهر حدیث اینه که در همون اثنا که دو رکعت میخونه در رکعت سوم به بعد به ظاهر با امام فاسق ملحق بشه و نماز را ادامه بده. میگه ظاهر حدیث اینه که در اثنا به امام ملحق میشه و اون وقت میگه امام که تقیه هم واسه. خب این اشکال که به نظر ما خیلی کم لطیه. اولا شیخ بنده خودم جرفی نزد که در شوره دیگه اگر امام جماعت فاسق باشه سلام نماز رو سلام بده، این حرف شیخ نبده. این عبارت من شیخ علمشنم شیخ اینطوری میفرمد، میفرمد که بله ان الامر به اتمام صلات على ما استطاع ما عدم الاضطرار الى فعل الفريضه في ذلك الوقت معللا بان التقيه واسعه يدل على جواز اداء صلاه في ذلك الوقت. شيخ میگه نه، این روایت فقط به این مقدار خود شیخ میگه برداشت میکنه. میفرماید که این روایت دلالت داره بر این که امام معصوم به این آقای شیعه میگه حالا که در شما سنی امام جماعت شد و بار شد و نماز جماعت برقرار شد، تو با این ادامه بده به هر مقداری که مستطیع هستی که طبق اقتداء به او انجام بدی، فوت هم اگر شد چیز بیادت مانعی نداره. چه که شیخ پرسه که این نماز ای را که دو رکعت را تتبع قرار بده و بعد از اول با این آقای سنی شروع به نماز کن، که بعد استاد میگه قریب از شیخ. من به استاد عرض میکنم که اصلا شیخ انطوری میکرد نگفته که برای این در اگر سنی بود شما برگرد و نمازت رو سلام بده. حضرت فرمود اگر سنی بود به قدر تشهد بنشینه و بعد با امام ادامه بده، نگو که تمام کنه سلامم بده و بعد از اول با امام اقتدا کنه. این حرف نزد که بس شما میفرمایید نه از حدیث این بر نمیاد که سلام بده و از اول شروع کنه. میگه نه شیخ همینچه حرفی رو نزده، کاملاً عبارت شیخ رو من به دقت خوندم یکم یادداشت کردم. شیخ هم میگه بله از حدیث این برمیاد که اگر برفت شیعه یه رکعت خونده یه رکعت دیگرم به سرعت بخونه و تشهد به مقدار تشهدم بنشینه و بعد با امام ملحق بشه مثل امام کار هر که مقدورشه انجام بده. نگفت که دیگه سلام بده این دو رکعت را و بعد شروع کنه با امام از اول، همچی چیزی نیست. منگهی حالا چه از اول شروع میخواد کنه و چه در رکعت سوم این مأموم و این شیعه میخواد با رکعت اول امام همراه بشه، امام معصوم میخواد بگوید که بالاخره این شیعه ای که با این امام غیر عادل سنی بنا هست همراهی کنه، اگر چیزی ازش فوت شد جزئی یا شرطی فوت شد فان التقیه واسعه بلکه معجورم هست. اینش فرق نمیکنه استاد که بیا بگیم چون نظر شیخ اینه که فهمیده از عبارت که از اول نماز رو شروع کنه و نماز اولش را تتبع قرار بده و بعد ملحق به اول به سنی از اول صلات بشه یا در اثنا. اول شیخ نگفت از اول، برفرضم که از اول بگه چه از اثنا بگه، محل شاهد این جمله که امام میگه فلیبن علا صلا امام معصوم، میفرماید به این که چنین کسی باید ثم لیتم صلاته مع علا مصطاعه. بعد این آقای شیعه با این امام سنی غیر عادل نمازش را تمام کنه به هر صورتی که قدرت داره، ولو این که بعض از اجزا یا موانع در صلات و از اجزا فوت بشه یا مانع در صلات حاصل بشه. شیخ به این جمله میخواد تمسک کنه. شما هم در این جهت موافقی که امام معصوم داره میخواد بگوید که اگر در صلات این مأموم نقصی وارد شد به خاطر تقیه معذور و مانعی نداره. بنابراین این اشکالش مستاد نمیدونی که همیدین چندان با متجه نبود که مرحوم استاد حالا این طور باشه این را بگه این دلیل نمیشه باشه در دو رکت بشه، همون دو رکتی که ملحق میشه به همون صورت، مثلا اقلده مقدارش که جلسه استراحت شد میشه، اقلده مقدارش این که از اینجا باید باید متکتفن نماز بخونه. بله؟ فلیوتم یعنی این دو رکتی که خونده بعد دو رکتی دیگه وای نماز دور بده، مثلا یا عصر بوده یا عشا بوده، چهار رکتی اگر بوده یا یه سرکتی بوده، خب بعد ادامه بده تمام کنه نمازش را با اون امام جماعت غیر عادل. بله دیگه، بله ما گفتیم که جان که نمیخواد تقیه اصلا ایجاب میکنه که با اون همراه بکنه به این جانش در خطر نباشه، تقیه که لازم نیست فقط برای جان باشه که. خیلی پس کنیم برگستان میگه چون اینطوری که ما از روایت برداشت میکنیم که در اثنا ملحق میشه به این آیه امام سنی، این دلالت نداره بر این که میتوانه به این نماز هم اکتفا بکنه، فقط میخواد امام به این راه یاد بده که تو چیکار کن که اگر در اثنا هم بودی بر طبق طبیعی عمل کنی. فقط امام میخواد بگه که اگر در اثنا صلات هم سنی آمد و امام شما دو نماز جماعت سنی ها برقرار شد، تو هم با اینها همراهی کن و مانعی نداره، اما نه در مقام بیان این نیست که حالا این نمازی که تو با سنی ها ادامه دادی مجزی هست یا نه. این هم به جواب عرض میکنه که تو هم منطق داره، همین امام میگه دیگه، امام میگه که آه از اینجا به بعد هم با سنی ها ملحق بشو و این نماز را با او ادامه بده و طبیعی واسعه، نگفته که دو مرتبه خودت برو نماز خودت را بخوان، صحبتی از این جهت نیست. ظهور حدیث اینه که به همین حدیث به همین از کنم که نماز اکتفا کنه، چطور که اگر امام عادل بود به این اکتفا کنه از صدر حدیث این برمیاد. خود در زید حدیث هم میگه امام سنی هم اگر بود و به اون ملحق بشو و به هر صورتی که قدرت داری نمازت را تمام کنه ادامه بده. چطور چون جمله اول ازش استفاده میشه که مجزی جمله دوم استفاده نشه؟ درسته، صدر اصلا صدر حدیث در چیه؟ بله نه آفره هر دوش معنای این حدیث اینه که این هر دوش یه نواخته امام جماعت عادل هم اگر بود تو پشت اقتدا بکن، فقط امام داره مخواد در کیفیت اقتدا رو بگه و مهمتن مفروغون انهی که اجلاعه اصل نماز خوندن با اینها مجزیه، حال در امام جماعت را اگه تو جلو بودی امام جماعت عادل اگر بود اونطور کن، امام جماعت فاسق اگر بود اینطور کن. این معلوم شد در مقام بیان اصل عمل از نظر اجزا هست مفروغون انگرد گراه. خب من عرض کردم که اصلا موسال عرض میکنیم که شما فرمودید که معنای حدیث اینه که این آقا در اثنا که دو رکعت خودش خونده تشهد کرده بعد در رکعت سوم با امام ملحق بشه. خب خواهیم من ظاهر حدیث همینه، ملحق از رکعت سوم میشه. من بگم که خیلی خوب، حالا چه از رکعت اول سوم ملحق بشه، چه از رکعت اول به قول شما به حدیث ما دیگه کردی که شیخ مخواد بگه از رکعت اول ملحق بشه، اما در هر دو صورت محل شاهد ما این جمله که امام میگه که بعد ملحق که شد با امام سنی انجام بده علا حد نهد هم مقداری که مستطیعه بعد یتم صلاته به همون دار انجام بده و این نمازش هم متمام کنه و تقیه هم واسعه و معجوره. خب این چه فرقی کرد؟ چی این که میخواد در دو رکعت آخر با امام ملحق بشه یا از اول ملحق بشه؟ محل شاهد ما این قاعده است که امام ضرب کرده که فرمود با مقدم ملحق شد اون چی که مستطیع است با امام سنی همراهی کنه و بعد هم نمازش رو تمام کنه. اون در امام عادله، در امام عادل میگوندون برکت را تطبع قرار بده، در امام غیر عادل نگفته. ایش مرحوم استاد به شیخ استناد میده که شیخ میخواد بگه در امام غیر عادل هم درکتش را تطبع قرار بده و بعد شروع کنه از اول با همین امام فاسق هم انجام دادن. ایشون به شیخ این نسبت میده. من عرض میکنم نه شیخ هم که حرف را نگفته که از اول، شیخ هم میخواد بگوید که بعد طبق حدیث تشهد خون بعد با امام ملحق بشه، حالا یا از اول ملحق بشه یا از وسط، ولی محل شاهد که از اول که از وسط این محل شاهد نیست. محل شاهد این جمله که امام فرمود ولی یتم علی مستطاع، نماد شاهین شیعه تمام کنه به هر صورتی که مستطیع با این سنی همراهی کنه. خب استدعا اولی مقدارش این وقتی میخواد با این سنی ملحق بشه باید کت کتوف کنه، با جلسه استراحت رو رها کنه، میگه حضرت مانی نداره، شما خود چالا بگید از اصلا چه از اول. از کنیم بنابرای این مانی این اشکال استاد وارد نیست، به ظاهر حدیث همان طوری را که برداشت کرده شیخ درست میشه. عرض کنم حضورتون که بعد اون استاد میگه شاهده برای اینکه حرف ما درسته که این از اثنا داره ملحق میشه، این که صاحب وسائل هم در عنوان باب این آورده گفته استحباب و استحباب اظهار المتابعه فی اثناء الصلاه علی المخالف مع المخالف تقیدا. یعنی ما بگم که ما فهمیدیم در اثنا ملحق میشه، صاحب سال هم اینطوری فهمیده، این حالا من مایم نیست. آمدیم بین که مطلب دیگری که اون مرحوم استاد برای روایت عرض کنم که چیزش که موثقه سماع اشکال میکنه، میگه سماعی در این حدیث که سأل تو به صورت مزمره آورده، نگفته سأل تو ابا عبدالله یا سأل تو الامام، و چون ضمیر این فقط ضمیر گفته و مرجع ضمیر مشخص نیست، ممکنه که این سوال از ابی حنیفه کرده باشه. ممکن سوال از غیر معصوم کرده باشه. اگر مثل زراره یا محمد بن مسلم یا مثلا ابی بصیر بود، اینا میگفتیم مزمن امیرشون رجوع میکنه به امام معصوم، اما سماعه در آن حد نیست. این هم میگن که هم لطفیه، چون من دیشب مراجعه کردم دیدم بسائل این حدیث را هم از تهذیب شیخ نقل کرده و هم از مرحوم کافی صاحب از کلینی صاحب کافی. ما هم مبرمون بر این شد که اگر یه روایتی در دو تا از این تا کتب عربه وجود داشت برای اعتبارش کافیه. اونا هم به قدر ما میدونستن که اگر سعد تو ضمیرش مزمر بود و منو احتمال رجوع به غیر امام بود، در کتاب هایی که بنا هست مدار در حکم الهی باشه قرار نمیدادن. بنابراین اشکالم به نظر ما وارد نیست و این روایت در دلالت بر مقصود ما کافیه. عرض کنم حضورتون که آمدیم به روایت دیگری که شیخ به او استدلال کرده، روایت مسعد ابن صدقه است. این روایت در باب 25 از ابواب الامر والنهی حدیث دومه. در این روایت فی تفسیر ما یتقا فیه، امام علی صلی الله علیه و سلم به تفسیر میکنه که در چه چیز تقیه وارد میشه. پد فرمود به ان یکون قوم سوء ظاهر و حکمهم و فعلهم علا خلاف الحق. یه جمعیتی هستن که کارشون برخلاف حق، مثل همین سنی ها که خب با تکتف نماز بخونن، گاهیم قبل از وقت نماز میخونن، با ده ها اشکالی که در نمازشون هست. امام فرمود که معنای متقافی اینه که یکون قوم سوء ظاهر حکمهم فعلهم علا خلاف حکم العقل و فعله. بعد فرمود فکل شیء یعمله المؤمن بینهم لمکان التقیه مما لا یؤدی الی فساد الدین فهو جائز. حالا یک جمعیت سوی یا آقای شیعی بر یک بین جمعیت سنی قرار گرفته، اینها دارن نمازی را یا کار دیگری را، وضوعی را بر خلاف موازین حق انجام میدن. امام در جواب دقت کنید، در جواب یک کبرای کلی بیان میکنه. میفرماد فکل شیء یعمله المؤمن، هر کاری که شیعه ما و مؤمن در بین این جمعیت سوء انجام بده به خاطر تقیه، این عمل جائزه. درست؟ بنابراین پس اگر این مؤمن در بین جمعیت سنی تکتف کرد این جائزه، ترک سوره کرد جائزه، صلات مجای مس اصل رجلین کرد یا مس علی الخف کرد، طبق این ضابطه کلی که امام بیان فرموده مانعی نداره و جائزه و فرمود اشکال نداره. شیخ و غیر شیخ همینه میگن، میگن خب امام در این روایت تصریح میکنه که هر عملی که مؤمن انجام داد جائزه. خب این عملی که مؤمن انجام میده یه مرتبه عمل حرامی است که به خاطر تقیه انجام میده، مثل کذب، شرب خمریه، این که معلوم. گاهیم عمل غیر مستقله، مثل اینکه میخواد تکتف کنه، خب این تکتف در اثناء صلات جائز نیست، ترک سوره در اثناء نماز جائز نیست، ترک جلسه استراحت در اثناء نماز جائز نیست. همه اینها را ترک میکنه ممکن به خاطر تقیه. آقا من تعجب دارم این کبرای کلی به این زیبایی دیگه کجاش مناقشه داره. امام در مقام کبرا میگه فکل شیء یعمله المؤمن بینهم هر کاری که مؤمن بین این قوم سوء انجام بده به خاطر تقیه، به شرطی که معدیه به فساد دین نشه، این جائزه. خب دقت فهمید، این که روایت قشنگ دلالتش هم کاملا ظاهره. حق شیخ بزرگوار هم برای این اساس تمسک کرده. حالا مرحوم استاد میگه خوشه که تمسک کرده، میگه خب مراد به جواز فی کل شیئن بالقیاس الی المنع المتحقق فی لولا التقیه. میگه جائزه یعنی نسبت به هر چی که اگر تقیه نبود ممنوعه، حالا که تقیه است جائزه. بنابراین فیستق علی التکفیر فی الصلاة الذی یفعله المصلی فی محل التقیه. بنابراین اگر مصلی در اثناء تقیه دست روی هم گذاشت، مانعی نداره، این جائزه و غیر ممنوع است به خاطر تقیه. خب این معنیش که غیر ممنوعی نمیشه، یعنی آقای نماز تو دیگه درسته، محضوری هم درش نیست و این تکتف شما منشأ بطلان صلات شما نیست، جائز این عمل. سوال میکنیم آقای فضلا، اگر در بین نماز شما نور میخواید نماز بخوانید، در بین نماز دست به ریشت میذارید، میگه خب این عمل جائزه. حالا که جائزه، این نماز شما دیگه مجزی نیست، معنی چی که این عمل مانعی نداره و نماز شما درسته و اشکالی درش نیست. لذا این حدیث هم شامل میشه واجب نفسی را به هر که ترک بکنه به خاطر تقیه، و هم واجب غیری را مثل جزء صلات را ترک میکنه به خاطر تقیه، و هم شامل میشه نهی نفسی را مثل شرب خمر، و هم شامل میشه نهی غیری را مثل تکلف. حالا بعد خود شیخ یه مطلبی میگه، شیخ میفهمد میگه اگر کسی بگه عرض کنم حضورتون که دعایه بر تکتف تقیه نیست، این آقایی که میخواد حالا عمل بکنه به قول شما طبق این حدیث حالا میخواد تکتف در اثنا کنه، میگیم این تکتف به خاطر تقیه نبوده، زیرا وقت داره یک ساعت بعد دو ساعت برای خانه خودش نماز بخونه بدون تکتف. امام معصوم میخواد بگه اون که عملی که به خاطر تقیه انجام داده جائزه، این تکتفی که این آقا انجام میده در ما بین صلاتش، این به خاطر تقیه نیست، زیرا میدانست نماز را بخونه بدون تکتف، پس این تکتف دلخواه خودش بوده، این به خاطر تقیه نبوده. این شیخ میگه ما قبلا هم گفتیم، در حدیث اول هم گفتیم که این ظهور معرایات اینه که مدار در وقت عمله، نه مدار در طول وقته. اگر در وقت عمل آدم مبتلا به تقیه شد و به خاطر تقیه جزئی یا شرطی را ترک کرد، امام میگه جائزه، نه اینکه در طول وقت. بنابراین این اشکال که مطرح، اما حالا مرحوم استاد سه اشکال بر این روایت کرده. اشکال اولش این است که میگه مسعدت ابن صدقه در کتب رجال توثیق نشده. در جواب این اشکال عرض میکنم به خود شمای استاد خویی بعدا برگشتید و گفتید ما در توثیقات عامه را قبول داریم و یکی از توثیقات عامه این است که شخصی در اسناد کامل و زیارات یا در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم قرار بگیره و مسعده ابن صدقه در هر دو قرار گرفته. علاوه بر اینکه من این اضافه می کنم، مسعده ابن صدقه روایاتش را به تلقی و قبول کردن، این حدیث معروف که الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیره، که همه جا بهش تمسک میکنن، این رو مسعد بن صدقه. بنابراین این اشکال اول که وارد نیست. اشکال دوم ایشون اینه میفرمایند که هر جایی حکم به فعل، به ذات فعلی اسناد داده شد، این ظهور در این داره که این حکم حکم نفسی اون فعله، مثلا اگر گفت الخمر و حرامون یعنی حرمت نفسی، شرب خم اگر به حلیت یا حرمت را به فعل اگر مولا اسناد داد، ظهور در این داره که این حرمت نفسیه و یا وجوب نفسیه. چون که اگر گفت الصلاة واجبتون یعنی وجوب نفسی، الخمر حرامون یعنی حرمت نفسی. بنابراین تکتف حرمت نفسی نداره، یا ترک سوره ترک واجب نفسی نیست، یا لفظ ما لا یوکل لحمه حرمت نفسی نداره. در این حدیث فرموده فکل شیء، بله فرمود که بله فکل شیء یعمله المؤمن، هر کاری که مؤمن انجام میده اون کار حلاله. پس عمل مؤمن جواز وقتی اسناد به عمل داده بشه، ظهور در جواز نفسی داره یا در حرمت نفسی، و در مورد ما نحن فی تکتف حرمت نفسی نداره که تا بگیم جواز حالا برای تقیه آمده، یا ترک سوره حرمت نفسی که نداره، حرمت غیری داره. این روایات شامل حرمت نفسی فقط میشه و اثبات جواز در واجبات و محرمات نفسی را میکنه. این جوابشی که آقا این کم چیه؟ یعنی چه؟ امام داره کل میگه، خودش من فرمود یکی از الفاظی که مسلمن وعد شده برای عموم کلمه کل، احتیاجی به مقدمات حکمت هم نداره. گرچه آقای آخوند در اصول میگه مدخول کل محتاج به مقدمات حکمته، ولی استاد منکره که نیاز به مقدمات حکمت هم نداره، چون خود کلمه کل برای عموم وعد شده. بنابراین این کل عمل فرقی نمی کنه، میخواد عمل مستقل باشه یا جزء یک عملی شرط یک عملی باشه. این اشکال دوم استاد این که مطبوعه. اشکال سوم مرحوم استاد اینه که این روایت در مقام بیان حکم خود تقیه است، نه در مقام بیان فعلی است که ناشی از تقیه باشه. چون بغاز کنید امام گاهی لغات میخواد بگی تقیه جائزه یا تقیه حرامه، ولی یا گاهی میگه تکتف جائزه یا تکتف حرامه، شرب خم حرامه، صلات واجبه. میگه نه، این روایت در مقام بیان خود انواع تقیه است که کجا تقیه جائزه کجا تقیه جائز نیست، در مقام بیان فعلی که بر اساس تقیه صادر بشه آیا صحیح و مجدی هست یا نه، اصلا در این مقام نیست. به چه دلیل؟ می فرمایند که به دلیلی که سر این روایت اینه. عرض کنم حضورتون که در سر روایت فرموده است به این که ان المؤمن اذا اظهر الایمان ثم ظهر منه ما يدل على نقضه خرج مما وصف به اظهر. میگه اگر یک مؤمن، یک کسی آمد اظهار ایمان کرد، بعد برخلاف شما ازش دیدیم مرتد شده فلان شده، این از اون ایمان دیگه قهرن خارج میشه. و کانه له ناقضا، قهرن برای اون حرف اولش به ایمانش نقض کرده با این عمل دومش. بعد فرمود الا ان یدعی انه عمل ذلک تقیتن، مگر اینکه آقا بگه من حالا اگه گفتم خدا نیست، یا اگر فرام مجلسی گفتم به پیغمبر جزوارت کردن، این به خاطر تقیه بوده، نه برای خاطر این بوده است که من مؤمن نیستم. چرا مؤمن هستم تقیتن انجام دادم. حالا امام می فرماید که مگر این آقا ادعای تقیه کنه. بعد فرمود حالا اگر ادعای تقیه کرد و مع ذلک ینظر فی، بعد نظر میشه در این ادعای تقیه که کرده. فان کان لیس مما یمکن ان تکون التقیه فی مثل لن یقبل. بعد فرمود که اگر بعد آمد گفت من تقیتن براحت گستم، فوش دادم، اگر بیدیم که این وضع قابل قبول نیست از این آقا، مثل که بولا آقایی رفته تو خانه شراب خوده، فهمیدن میگه آقا ما از تقیه شراب خودیم، حتی که تو خانه دیگه چه تقیهی بوده. حال فرد فرمه، امام فرمهد که فعین کانا لیسم ما یمکنن تقیه فی مثل لم یقبض من ذلك، لأن التقیه موازن، من ازالها ان موازنها لم تستقم له. و تفسیر ساده بس فرمود که ما تقیه موازعی داره، هر کسی که ادعای تقیه کرد که قابل قبول نیست. بعد گفت حالا کجا مثل تقیه هست؟ مثل که آدم در یک جای قرار بگیره در بین یک جمعیت سوی و بعد نسبت مجبور شده به خاطر جمعیت سو عملی را که خلافه انجام بده. لذا استاد میگه این روایت در مقام بیان تفسیر تقیه است که کجا تقیه قابل قبوله، کجا تقیه قابل قبول نیست. در مقام بیان این نیست که عمل تقیه مجزی است یا مجزی نیست. روشنه؟ این ما جواب بده. جواب دادیم که آقا جان من، مانعی نداره مقدمه عمل، مقدمه حدیث یک از من مثالهایی برای این زده باشه که آقا تقیه کجا، تقیه کجا نیست. اما بعد یک ضرب قاعده کلی کرد. مدار ما بر اون ضرب قاعده چطور شد؟ در قرآن ما صد مرتبه اینو میگیم، اول آیه شید باشه آخر آیه قاعده داره، به اون قاعده اصل کنیم. اینجا من بکنم به عنوان قاعده امام بعد فرمود فکل شیئن یعمل و الانسان. بنابراین ما به این زید عصر میکنیم و به نظر ما حق باشه که علاوه بر اینها بهترین دلیل مرحوم محقق اسلامی دیکن که در چند لغت گفتیم عدلهی که رسمان تصریح کرد به اجزا ایوزی یعنی دالک قال نه، با تصریح به اجزا دیگه نوبت به این بحث ها نمیرسه. والحمد لله و صلی الله علی رسوله و علی آله.